از یکدیگر چی میخواهند؟
البته جانیپا به طور آشکار خواستهای خود را با رسانه ها در میان نمیگذارند، اما عبیدالله باهر محقق افغانستانی از کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان از تاجیکستان طلب کردند که سفارت افغانستان را در دوشنبه به اختیار آنها بدهد. به گفته او طالبان همچنین خواهان بسته شدن دفترهای گویا نزدیک به جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان شدند. ادوارد لیمون از دانشگاه تخصص آمریکا احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان را از جانب تاجیکستان از احتمال دور می داند و او همچنین گفت که جانب تاجیکستان برای تغییر وضعیت حاضره انگیزه زیاده ندارد. تا این دم تنها روسیه حکومت طالبان را در افغانستان به طور رسمی اعتراف کرده است.
تشکر همکارم کامرسی اتو بود در برای همکاری های پنهان و آشکار تاجیکستان با حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکرد. دوستان عزیز، تحلیل مفصل در این بوره رو همچنین میتوانید در وبسایت ozodi.org هم بخونید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. ozodi. واو، آنا ozodi.
یک کلیک تا ozodi. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا ozodi. ozodi.org.
دسته استقلال تاجیکستان در دوری پنجمی مرحله گروه لیگ قهرمان های فوتبال آسیا با تیم النصر عربستان سعودی وارد رقابت می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقات سلسله جهانی تاسکلاهی بزرگ که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی دایر می گردد اشتراک می کنند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال تاجیکستان در دوری پنجمی مرحله گروه لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم النصر عربستان سعودی وارد رقابت می شود. این بازی گروه دی 26 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 18:45 آغاز می یابد. شام 25 نوامبر در مجلسگاه این ورزشگاه نشستی مطبوعاتی دایر می گردد که در آن سرمربیان دسته ها ایگر چریفچنکا استقلال و جورج ژزوس النصر به سوال های خبرنگاران پاسخ می دهند. به اطلاع سامانه باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه، تیم النصر که در حیات آن برخی از ستاره های فوتبال جهانی به مثل فیلیکس، مانه، برازوویچ، مارتینیس و دیگران هنرنمایی میکنند، شب 24 نوامبر به تاجیکستان آمد. اما حملگر کاپیتان یا سروان دسته النصر پرتغالی کریستیانو رونالدو از سفر به تاجیکستان خودداری کرده است، زیرا این بازی برای باشگاه سعودی چندان اهمیت ندارد. النصر الکی به پلی آف مسابقات راه یافته است. قبلن استقلال در دوری اول در مهمانی 17 سپتامبر از تیم النصر با حساب 0-5 شکست خورده بود. در آن بازی هم رونالدو اشتراک نداشت. بازی دیگری دوری پنجمی مسابقات در گروه دی میان دسته های الزوره عراق، گوای هندوستان در شهر بغداد ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می شود. النصر که با 12 امتیاز در جدول گروه دی در جای اول است، به مرحله هشتک نهایی راحت گرفته است. برای راحت دویم استقلال و الزوره که 6 امتیازی دارند مبارزه را ادامه می دهند. از روی تناسب بهتر توپ ها بغدادی ها در جای دویم و دوشنبگی ها در جای سیوم قرار دارند. گوه بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. مسابقات در لیگ قهرمان های دوی AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می باشد. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبالی آسیا اشتراک نماید. پهلوانان تاجیک در مسابقات سلسله جهانی گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ که از 28 تا 30 نوامبر در شهری ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود اشتراک می کنند. در این مسابقات که باری دهم با مقام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ دایر می گردد، اشتراک بیش از 390 ورزشکار از 53 کشور در نظر است. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت منتخب تاجیکستان 9 کشتیگر داخل است که از روی 5 وزن میان مردان رقابت خواهند کرد. مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ابوبکر شیرف، محیدین اسدالایف هر دو در وزن 73 کیلو، سنت الله موسویف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن 81 کیلو، عبدالاحد مجیدوف، محمد جان عبدالجلیل‌زاده هر دو در وزن 90 کیلو، سامانی کشورف و جهانگیر مجیدوف هر دو در وزن 100 کیلو. مبلغ عمومی جایزه مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. به ورزشکاران برای مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 و نشان برنجی 1500 یورو جایزه های مالی تقدیم می گردد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در فهرست جهانی صاحب امتیاز ها می شوند. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو که ماه اکتبر سال گذشته در ابوظبی برگزار شد، 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. مدال نقره را ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو گرفت، عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو برندگان مدال برنجی گردیدند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یورف، حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یورف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طوری پنهان و طوری پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخرانی بزرگ مهریارف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدید که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیان نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار را ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاکه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پرکراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد، یک. و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده را پیش می بردن. و اما پراکراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان می دهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان می دهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنر مقامات میفهمند چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خیش تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خودی رخشانه حکیموا با گویا کدام تحقیق گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومالی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهکار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسیار حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امامعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنید. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند به او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه کشورهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور می شمارند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کوبد، سوال می دهد، خود زیر خطر می رود. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندینسیا به همین عمل خو جلب کنم.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمه.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت است: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امام علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمامی ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است، متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال.